میله تاسو سره دی په خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب، مانده نباشین. سلام عرض میکنم، صبح همیتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه خبری حاضر از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز شنبه 18 ماه سرطان سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 9 جولای سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرخط ها. کمیته کاری که مسئله ولسی جرگه را بررسی میکند دیروز به پیشرفت های دست یافته است. تلاش ها برای رهایی 32 کارمند یک موسسه ماین پاکی در ولایت فرا ادامه دارد و سودان جنوبی به حیث یک کشور جدید در جهان بر رسمیت شناخته شد. مشروع خبرها. کمیته کاری که رئیس جمهور افغانستان آن را بعد از جنجال‌های به میان آمده و دنبال نتایج بررسی‌های محکمه خاص تقلب‌های انتخاباتی ایجاد کرده است، دیروز هم نتوانست در این مورد به نتیجه دست یابد. اعضای این کمیته امیدوارند امروز پیشنهادهایشان را برای رئیس جمهور کرزی ارائه کنند. نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آنها در این مورد پیشرفت‌هایی داشتند اما به نتایج نهایی دست نیافتند. جزئیات در ادامه امین مجله خبری. تلاش ها برای رهایی 32 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت فرا ادامه دارد. جنرال عبدالصمد رئیس امنیت ملی فرا بر رادیو آزادی گفت افراد مسلح این کارمندان ماین پاکی را به خاطر به دست آوردن پول و اسلحه با خود بردند. به گفته او این افراد به هیچ اداره دولتی یا خارجی وابسته نیستند. کارمندان مؤسسه ماین پاکی موسوم به دافا در جریان هفته گذشته سوی مخالفین مصالح دولت در ولایت فرا ربوده شدند. حالا هم در منطقه و جهان. پاکستان دستور داده تا 1000 عسکر دیگر در شهر کراچی مستقر شوند. برای این سربازان دستور شلیک گلوله هم داده شده است. خشونت‌های اخیر به حامیان تحریک متحده قومی و حزب عوامی نشنل نسبت داده شده و این احزاب به نارامی‌های اخیر در کراچی متهم شدند. تعداد تلفات خشونت‌های 4 روز اخیر در کراچی اکنون به 80 تن رسیده است. جزئیات بیشتر این خبر هم در ادامه امین مجله خبری. سودان جنوبی به حیث یک کشور نو در جهان بر رسمیت شناخته شد. عمر البشیر رئیس جمهور سودان و بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از جمله مقامات ارشدند که در مراسم خاصی که به امین منظور در جوبه پایتخت سودان جنوبی برگزار می شود شرکت خواهند کرد. کولین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا که کشورش سودان جنوبی را بر رسمیت شناخته هم از جمله کسانی است که در این مراسم شرکت خواهد کرد. سودان جنوبی در حال بعث یک کشور بر رسمیت شناخته می شود که در حدود 1.5 میلیون نفر در نتیجه بحران این منطقه با شمال سودان در جریان یک دهه کشته شدند. سودان جنوبی 193 کشور جهان و 54 عضو سازمان ملل متحد در افریقا است. رئیس جمهور ترکمنستان برای نخستین بار از رهبران مخالفین حکومت آن کشور خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه شرکت کنند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که قربان گلی‌بردی محمدوف این موضوع را در جریان دیدار با مقامات حکومت ترکمنستان که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور پخش شده ابراز کرده است. گفته می شود که اعضای مخالفین حکومت ترکمنستان از سالها به این سو در خارج به سر می برند و احتمال می رود که تعداد از رهبران مخالف زندانی باشند. بریتانیا، آمریکا و کانادا محدودیت‌های مسافرتی مقامات ایرانی را افزایش دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های تازه واشنگتن و لندن یک گوشزد دیگر برای ایران است که جامعه بین‌المللی بالای مقام‌های دولتی و دیگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بودند حساب می‌خواهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، کانادا هم پشتیبانی خود را از این اقدام علیه ناقضان حقوق بشر اعلان کرده است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا میگوید تلاش‌های مشترک از دخول افراد مشخص که در برنامه استعی ایران و اسلحه‌سازی این کشور دخیلند به کشورهای آنها جلوگیری میکند. وزارت خارجه آمریکا گفته که مقامات ایرانی به شمول وزرا، مقامات قضایی و نظامی این کشور از گرفتن ویزه ایالات متحده محروم شدند. لویدریسیز نیروهای آمریکایی فردا وارد چین خواهد شد. انتظار می رود ادمیرال مایک مولن در این دیدار 4 روزه با مقامات نظامی چین ملاقات کند و هم از قرارگاه های نظامی در سواحل شرقی چین دیدار داشته باشد. این سفر مایک مولن همزمان با اظهارات مقامات آمریکایی صورت می گیرد که گفتند تمرینات ساده نظامی را در 9 کیلومتری سواحل کشور شاهی برونی انجام می دهند. حامیان و مخالفین رئیس جمهور علی عبدالله صالح رهبر یمن دیروز در صنعا به صورت جداگانه راهپیمایی کردند. صالح دیروز برای نخستین بار بعد از زخمی شدنش در تلویزیون آن کشور ظاهر شد. او یک ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت بر قصر ریاست جمهوری زخم برداشته و برای تداوی به عربستان منتقل شده بود. هزاران تن از حامیان وی دیروز در مقابل قصر ریاست جمهوری یمن بر راه پیمایی پرداختند. آنها تصاویر شاه عربستان را هم با خود حمل می کردند و از وی به دلیل اینکه میزبانی صالح را کرده بود سپاسگزاری کردند. مخالفین صالح هم دسته دسته در نزدیکی قصر ریاست جمهوری یمن راه پیمایی کردند، اما آنها در مخالفت با ریاست جمهوری علی عبدالله صالح شعار می دادند. و خبر آخر این که IMF یعنی صندوق وجهی بین المللی میگوید قرضه 3.2 میلیارد دلاری به یونان را تصویب کرده است. هدف از این اقدام نجات یونان که با بحران شدید مالی روبروست خوانده شده است. این قرضه بخش از پلان کمکی اتحادیه اروپا به یونان را تشکیل میدهد. کریستین لگارد رئیس صندوق وجهی بین المللی دیروز گفت این کمک مالی نتایج مهم را برای یونان به امراه خواهد داشت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کمیته کاری که مسئله ولسی جرگ را بررسی میکند دیروز به پیشرفت های دست یافته است. تلاش ها برای رهایی 32 کارمند یک ماسه ماین پاکی در ولایت فرا ادامه دارد. چرا دولت افغانستان تا حالا در مورد حملات پاکستان بالای شرق کشور خاموش نشسته است؟ صحبت داریم در این مورد با یک تحلیلگر افغان. وضعیت کراچی از 4 روز به این سو و خرابی گراییده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیته کاری که رئیس جمهور افغانستان آن را بعد از جنجال‌های به میان آمده به دنبال نتایج بررسی‌های محکمه خاص تقلب‌های انتخاباتی ایجاد کرده است، دیروز هم نتوانست در این مورد به نتیجه دست یابد. اعضای این کمیته امیدوارند امروز پیشنهادهایشان را برای رئیس جمهور کرزی ارائه کنند. زرغونه منگل گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و عضو کمیته کاری تعیین شده برای حل جنجال‌های انتخاباتی نصرالله استانکزی میگوید آنها در جلسه دیروزشان به پیشرفت‌های نایل شدند ولی به نتایج نهایی دست نیافتند.
ما در طول روز کارهای داشتیم اما هنوز هم کار ما دوام داره، به دلیل اینکه امروز روز تعطیل بود در افغانستان. با اکثر اسنادی که ما نیاز داشتیم با اون سیستم متاسفانه نداشتیم چون ادارات مربوط تعطیل بودن. به هر صورت کار ما دوام داره و ما خوشبین هستیم در ارتباط کار ما.
این کمیته کاری بعد از آن تعیین شد که محکمه خاص بررسی از تقلب‌های انتخاباتی به جای چند وکیل برحال ولسی جرگه نام‌های افراد دیگر را معرفی کرد. تنش‌ها همچنان زمان شدت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح 6 ماده‌ای را برای حل این معضله معرفی نمود. با وجود آن که جزئیات طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات تا حال افشا نشده، ولی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد ماده 6 این طرح گفته است که کمیسیون انتخابات پیشنهاد نموده که اسناد محکمه خاص با واحد اسناد معتبر مقایسه شود که در دسترس کمیسیون انتخابات قرار دارد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هرگاه معلوم شود که موارد یاد شده توسط محکمه خاص بجاست، در این مورد اقدام قانونی خواهند کرد. در مورد همین پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس جمهور کرزی پریروز با مقامات ستر محکمه، اعضای کمیسیون نظارت از قانون اساسی و دیگر مقامات عدلی و قضایی کشور ملاقات نموده و بحث‌هایی داشت. با وجود آن که انتظار می رفت کمیسیون کاری تعیین شده به هدف حل این مشکل دیروز نکات پیشنهادیشان را بر رئیس جمهور کرزی ارائه کنند، ولی به گفته آنان به دلیل اینکه روز جمعه بود و رخصتی نتوانستند بعضی اسناد مهم را به دست آورند.
شنیدید که یکی از اعضای کمیته کاری تعیین شده برای حل جنجال های انتخاباتی میان ولسی جرگه و محکمه خاص گفته است در اجلاس دیروز به پیشرفت های نایل شدند، اما گفته می شود که این کمیته در مجموع نتوانسته تا به نتیجه قطعی دست یابد. این که بحران جاری سیاسی برای آینده افغانستان چه عواقب را دربر خواهد داشت و جلسه های فعلی با چه نتایج خواهد انجامید، باسم زرغونه منگل در این مورد با نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و استاد پوهنتون کابل صحبت کرده و نخست از او چنین پرسیده است.
آقای استانکزی در جلسه‌ای که به هدف حل امی جنجال‌های اخیر بین محکمه خاص و اعضای ولسی جرگی کشور داشتین، به چه نتیجه دست یافتین؟
با اساس هدایت که به ما صادر شده بود، پیرامون طرح ششفقهی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که باید بحث را صورت بگرفت، ما در طول روز کارهای داشتیم، اما هنوز هم کار ما دوام داره. بدلیل اینکه امروز روز تعطیل بود در افغانستان، با اکسل اسنادی که ما نیاز داشتیم به حدود 60 متاسفانه نداشتیم، چون ادارات مربوط تعطیل بودن. بعد شد کار ما دوام داره و ما خوشبین هستیم در ارتباط کار ما.
شما که خود قانوندان هستین، به نظر شما در این مسئله حقیقی تلف شده، کی به اصطلاح مستحق است و کی نیست؟
ما فکر میکنم که به این ارتباط پیش از وقت است که ما صحبت بکنم به عنوان عضو یک کمیسیون، اما آنچه را میتونم ابراز بکنم اونی است که در روشنایی قوانین نافذ افغانستان، بخصوص قانون اساسی افغانستان و حفظ منافع ملی مردم افغانستان، این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت و طرحهای خود و مقام ریاست جمهوری افغانستان تقدیم خواهد کرد.
آقای استانکزی، امی بحران جاری سیاسی بر آینده افغانستان چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟
ما پیش از اینکه مشخص به سوال شما جواب بدم، امیدوار هستم که به چارچوب قوانین افغانستان و طرح رای را بتانیم که به طرفین که به این مسئله به مشکل مواجه هستند مشکل حل شود. از لحاظ سیاسی ما در یک وضعیت حساس سیاسی در افغانستان قرار داریم و به نظر ما برای تمام مردم افغانستان، برای مؤسسات سیاسی دولت افغانستان، این بکار است که منافع ملی مردم افغانستان بالاتر است دیدگاه ها و نظریات خودشان بدانند.
نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان، استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزار،
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
تلاش ها برای رهایی 32 کارمند یک مؤسسه ماینپاکی در ولایت فرا ادامه دارد. مقامات امنیتی میگویند این افراد بیگناه بوده و وابسته به هیچ اداره دولتی یا خارجی نیستند. احمد شاه فطرت در این مورد از ولایت فرا گزارش میدهد.
مقام های امنیتی فرا میگویند که 32 تن از ماینپاکا را مخالفان مؤسسه دولت به خاطر به دست آوردن پول و مواد انفجاری با خود بردند. رئیس امنیت ملی فرا جنرال عبدالصمد در این باره به رادیو آزادی گفت او اطمینان کامل دارد که این افراد از طرف مخالفان مؤسسه دولت اختطاف شدند. رئیس امنیت ملی فرا می افزاید که افراد اختطاف شده به هیچ ارگان دولتی و یا خارجی وابسته نبوده و افراد بیگناه هستند که در محل استخدام شدند، اما مخالفان مؤسسه دولت برای کسب پول و مواد انفجاری این افراد را گروگان کردند. رئیس امنیت ملی فرا عبدالصمد میگوید که این افراد در مدت کوتاهی رها خواهند شد.
علت و انگیزه داده چه یو چوب دهی ده کلاخان پا نامه بند آغا سره پخوا اختطافگر ده فقط ده پیسو ده پروری ده ده طالبانو.
علت و انگیزه این اختطاف پول بوده که از طرف شخصی به نام کلاخان صورت گرفته است. این فرد قبلا اختطافگر بوده ولی حالا با طالبان یک جا شده است. اختطاف این افراد ماینپاک از سوی به خاطر پول و از طرف هم برای به دست آوردن مهمات انفجاری صورت گرفته است. با این ماینپاک ها حدود 1800 کیلوگرم مواد انفجاری بوده و از این مواد انفجاری در تهیه ماین ها کار گرفته می شود. در همین حال عبدالسمی رئیس مؤسسه دافع یا نهادی ماینپاکی برای افغانستان میگوید که آنها به هیچ ارگان داخلی یا خارجی مربوط نبوده و فقط برای مردم عام کار می نماید. به گفته رئیس مؤسسه دافع در زمان طالبان نیز آنها به همین گونه فعالیت می کردند، اما کسی به آنها مزاحمتی نمی کرد. ولی حالا وقتی می شنود که این کار را طالبان انجام داده است متعجب می گردد. به گفته عبدالسمی آنها تنها ماینهای را از زمین پاک می نماید که از قدیم بوده و با ماینهای تازه و جدید کاری ندارد.
در ایچ سطح مشتاقون نلارو چی داغ خل بوده مزایمتو که یاد دوی در کار ممانیتو که
از ایچ کس انتظار نمی رود که به این افراد آسیب برساند، چون این افراد بیطرف بوده و تنها برای مردم کار می نماید. آنها باید فکر کنند که این افراد در دوترین نقاط بدون هیچ گونه تدابیر امنیتی ماینهای قدیمی را پاک می نماید و پایکاری ماینها هم بر اساس خواهش و تقاضای مردم صورت میگیرد.
نو در خلق خواهش در خلق و نفر دلت دست ورکو جی خپل پکلی که خپل در وطن مینو نباسی.
باید گفت که 32 تن از منپاکان دروز قبل در مربوطات قریه شمالگاه ولایت فرا اختطاف شدند. اگرچه مسئولان دولتی مخالفان مسئله دولت را عاملین این گروگانگیری می دانند، اما آنها تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده است. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
سرخط خبرها، کمیته کاری که رئیس جمهور افغانستان آن را بعد از جنجال‌های به میان آمده به دنبال نتایج بررسی‌های محکمه خاص تقلب‌های انتخاباتی ایجاد کرده، دیروز هم نتوانست در این مورد به نتیجه دست یابد. اعضای این کمیته امیدوارند امروز پیشنهادهایشان را برای رئیس جمهور کرزی ارائه کنند. تلاش‌ها برای رهایی 32 کارمند یک ماسه ماین‌پاکی در ولایت فرا ادامه دارد. جنرال عبدالصمد رئیس امنیت ملی فرا بر رادیو آزادی گفت افراد مسلح این کارمندان ماین‌پاکی را به خاطر به دست آوردن پول و اسلحه اختطاف کردند. این افراد در جریان هفته گذشته سوی مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا ربوده شدند. پاکستان دستور داده تا 1000 عسکر دیگر در شهر کراچی مستقر شوند. برای این سربازان دستور شلیک گلوله هم داده شده است. با این اقدام تعداد تلفات خشونت‌های 4 روز اخیر در کراچی اکنون به 80 تن رسیده است. سودان جنوبی به حیث یک کشور نو در جهان بر رسمیت شناخته شده است. این کشور 193 کشور جهان و 54 عضو سازمان ملل متحد در آفریقا است. رئیس جمهور ترکمنستان برای نخستین بار از رهبران مخالفین حکومت خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه در آن کشور شرکت کنند. با نقل از خبرگزاری فرانس پرس، قربان گلی بردی محمدوف این موضوع را در جریان دیدار با مقامات حکومت ترکمنستان ابراز کرده است. بریتانیا، آمریکا و کانادا محدودیت‌های مسافرتی مقامات ایرانی را افزایش دادند. وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های تازه واشنگتن و لندن یک گوشزد دیگر برای ایران است که جامعه بین‌المللی بالای مقام‌های دولتی و دیگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بودند حساب می‌خواهد. و لوی دریستیز نیروهای آمریکایی فردا وارد چین خواهد شد. انتظار می‌رود آدمیرال مایک مولن در این دیدار 4 روزه با مقامات نظامی چین ملاقات کند و هم از قرارگاه‌های نظامی در سواحل شرقی چین دیدار داشته باشد. در ادامه امین مجله خبری، برخی از پیام‌هایی را که شما از طریق تلفن‌های اتصالاتتان با شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین هم برایتان داریم و از تحولات پاکستان و به خصوص نارامی های شهر کراچی نیز خواهید شنید. اما حالا از زرغونه منگل بشنویم که روزنامه ها و مطبوعات غربی را درباره افغانستان مرور کرده.
روزنامه تایمز چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان پلان دومی برای افغانستان وجود ندارد. روزنامه با لحن انتقادآمیز از بیانات دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا یاد کرده است که چند روز پیش در یک کنفرانس خبری در کابل ایراد کرده بود. به گفته یه روزنامه، دیوید کامرون در کابل گفت کارها در بخش ختم ماموریت‌های جنگی در افغانستان به خوبی به پیش می‌رود و در این مورد از پلان‌های زیاد هم نام برد. کامرون گفت تمام امکانات برای آموزش نیروهای افغان مساعد شده است و اساکر برتانوی افغانستان را ترک خواهند کرد. صدر اعظم برتانیا در کابل گفت جان برکاو رئیس پارلمان برتانیا به کابل سفر خواهد داشت و با همتای افغان خود عبدالرؤوف ابراهیمی ملاقات خواهد کرد. به نوشته تایمز، چند لحظه بعد از این سخن کامرون، جان برکاو گفت به افغانستان نمی رود و از پلان رفتن به افغانستان هم خبر ندارد. رئیس پارلمان برتانیا فردای همان روز گفت کدام دعوتنامه ی راز پارلمان افغانستان دریافت نکرده و پلان رفتن به افغانستان را هم ندارد. به نوشته تایمز، افغان‌ها این را می‌دانند که با روس‌ها 10 سال جنگیدند، 5 سال جنگ داخلی را گذشتاندند، دست بریدن‌ها توسط طالبان را هم دیدند و از 10 سال به این سو در مقابل خارجی‌ها هم می‌جنگند. ولی این را هم می‌دانند که حال فرصت طلایی برای یک آینده بهتر برای آنان مساعد شده است. به گفته روزنامه تایمز، پس چی چیز باعث شد که غرب نتوانست برای افغانستان یک پلان خوب و وسیع را طرح کند؟ به گفته یه روزنامه، تعیین سال 2014 به حیث زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هم یک پلان است و چنان معلوم می شود که این سال، سال ختم خشونت ها در افغانستان خواهد بود. به نوشته تایمز، ما غربی ها زمان برای افغانستان پلان را تهیه کرده بودیم و به همین هدف راهی آن کشور شدیم. هدف ما آن بود تا افغانستان را از وجود تندروان و تروریستان پاک کنیم. این کار را هم کردیم، ولی با گذشت سالها با مشکلات هم مواجه گردیدیم. نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا هم در شماره دیروز خود مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از موضوع محاکمه 7 سرباز پولندی نوشته که به جرایم جنگی در افغانستان متهمند. به نوشته فورن پالیسی، این سربازان پولندی در سال 2007 افراد ملکی افغان را در ولایت پکتیکا کشته بودند و در نوامبر همان سال دستگیر شدند. ولی محکمه‌ای که به هدف بررسی از دوسیه‌های جنگی اروپایی‌ها تشکیل شده است، در ماه گذشته این پولندی‌ها را براءت داد. به نوشته نشریه، این کار محکمه روابط میان آمریکا و اروپایی ها را سرد خواهد کرد و خطر آن وجود دارد که نیروهای پولندی و دیگر ممالک اروپایی در آینده عقب نیروهای آمریکایی ایستاده نخواهند شد. بر اساس همین نزاکت هاست که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته است اگر متحدین اروپایی مسئولیت هایشان را به درستی انجام ندهند، آینده ناتو اگر قابل تشویش نباشد، تاریک خواهد بود و خواهد بود.
ساعت 7:51 دقیقه با وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و مطالب خبری را ادامه می دهیم. مقامات دولت افغانستان می گویند که در بیش از یک ماه گذشته مناطق مربوط به ولایت کنر، ننگرهار و خوست هدف حملات راکتی اردوی پاکستان قرار گرفتند. به گفته مقامات این حملات تا اکنون ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در پاسخ به این حملات باشنده های مناطق آسیب دیده و وکلای ولسی جرگه و سایر مردم عکس العمل های جدی از خود نشان دادند. مقامات امنیتی و نظامی کشور نیز برای حملات متقابل اظهار آمادگی کردند، اما رئیس جمهور کرزی در آخرین اظهاراتش در این مورد با صراحت گفت که افغانستان به عمل متقابل نخواهد پرداخت. اما در مجموع علت خاموشی مقامات افغان در این مورد چیست؟ احمد تکلم این موضوع را با وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی، مطرح کرده است.
به نظر شما چی رازه در عقب حملات نیروهای نظامی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان نهفته و چرا به نظر شما مقامات افغان در این مورد خاموش ماندن؟
ببینید، در رابطه با حملات پاکستان که تقریبا از چهار موی طرف روان است و نه دولت افغانستان در این مورد کدام اقدام جدی کرده و نه نیروهای خارجی که مسئولیت دفاع از مرزهای افغانستان به اونا سپرده شد در قرارداد بود، نه اونها و نه هم پاکستانی های مسئولیت میپذیرند و میگن که ما اصلا نمیدونیم که چی واقع شده در سرحد. این خودش این سوال مطرح میکنه که واقعا چی پس در اینجا. مسئله کاملا مبهم است، اما باز قرائن به نظر می رسه که در اینجا یک برنامه برای بقای طویل المدت نیروهای آمریکایی در افغانستان روی دست گرفته شده. مسئله ای است که در نتیجه حملات نیروهای پاکستانی بسیاری از افغانها به این باور می شن که شاید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان پاکستان افغانستان اشغال بکنه، در شرایطی که 50,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور داره و اونا می تونن بیان و حمله بکنن و مرزهای افغانستان مورد حمله قرار بدن. در صورتی که نیروها اینجا برن دیگه کار افغانستان تمام است. بنابراین ما باید به هر شکلی که امکان داره نیروهای خارجی را در افغانستان نگه داریم.
آقای مرزبا، ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم. به نظر شما در این پلان که شما میگین که طرح ریزی شده، حکومت افغانستان، پاکستان و آمریکا هر سه‌ش باید شامل باشم؟ همطور است؟
بله، ما وقتی که جزئیات بعد از انتخابات پارلمانی در افغانستان میبینیم و بحران سازی هایی را که ایجاد شده و بعد از اون اعلام یک لوی جرگه عنعنوی را که به خاطر تصویب عمیق قرارداد استراتژیک قرار است در افغانستان به وجود بیاید بعد از ماه رمضان، تمام اینها را ما حلقه های یک زنجیر میدانم که در این پاکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا، البته از جانب افغانستان بیشتر منظور ما ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای کرزی است، شامل هستند.
به نظر شما وقتی که رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی گفتند که در عقب از این حملات مسائل بسیار پیچیده دیگه وجود داره، آیا اشارهش به همین موضوعی بود که شما به او اشاره کردین؟
دقیقا همی است. در داخل پاکستان نیروهای مختلفی هستند، بعضی هایش با امریکا زیاد هماهنگ نیستند، بعضی ها کاملا در اختیار امریکا هستند مثل بلک واتر و بعضی گروه های دیگه که بسیار به شکل مرموزی در داخل حتی در مناطق قبایلی پاکستان اینا عملیات میکنند، موجود هستند.
وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی بود که در مورد حملات اخیر راکتی پاکستان بالای شرق افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما
همی پاکستان خو حالی که میگه ما خبر نداریم دیگه، حالی خو خبر شد که یک رنگ زده میره دیگه، حالی بگوید که چرا حالی چرا میزنی. هم یک نفر نیست که گفت یقا بزنه، ما ملت هستیم، ما را به صورتی که ما بریم ما سرابار خود نگاه کنیم. تو یک ایلان کن از اون نفرهای سابق هست که یک ایلان کن که چه ناظر نیست یا نه نیست، این چی در باز که پاکستان میگه ما خبر ندارم، ما خبر شدیم.
اگر از طرف افغانستان یک راکت به خاک پاکستان انداخته شود و ده مرغ پاکستان کشته و یا زخمی شود، پاکستان ما را با اصطلاح مردم با ده قاضی آشنا می سازد. این در حالی است که از طرف پاکستان راکت به خاک افغانستان انداخته شده، باز هم آقای کرزی می گویند ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که قوای سرحدی افغانستان به طرف پاکستان راکت پرتاب کند. آیا این خیانت در حق ملت افغانستان نیست؟ با احترام، مجیدی از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. استاد کمیران از ولسوالی نهرین ولایت بغلان. جوابی که آقای کرزی به خاطر حملات پاکستان داد به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان نیست. باید وزارت دفاع داخله هر چیز زودتر در زمینه اقدام نماید و من از رادیوی آزادی خواهش میکنم که هر قدر پیامی به خاطر مداخله پاکستان میآید
نشکلات. بله، برخی پیام هایی بود که شنونده های رادیو آزادی به دستگاه اتومات گذاشته بودند در مورد حملات اخیر پاکستان بالای شرق کشور. پاکستان دچار یک بحران دیگر هم شده و شهر کراچی در این اواخر به نارامی، وضعیت شهر کراچی به نارامی گراییده است. پاکستان دستور داده تا 1000 دیگر 1000 عسکر دیگر در همین شهر مستقر شوند. برای این سربازان دستور شلیک گلوله هم داده شده است. خشونت های اخیر به حامیان تحریک متحده قومی و حزب عوامی نشنل نسبت داده شده و این احزاب به نارامی های اخیر در کراچی متهم شدند. سفیر امریکا در اسلام آباد از نارامی های اخیر در کراچی ابراز نگرانی کرده است. این بندر برای ایالات متحده که قوای تقریبا 100,000 نفری اش را در افغانستان از همین طریق اکمال میکند خیلی ها با اهمیت دانسته میشود. از 4 روز به این سو وضعیت کراچی خراب خوانده شده است و خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که صدای تیراندازی امروز هم در کراچی شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه نزدیک به 20 تن در نتیجه حملات افراد مسلح ناشناس در این شهر کشته شدند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تایید کرده که تعداد تلفات خشونت‌های 4 روز گذشته در کراچی اکنون به 85 تن رسیده است. به گفته او طالبان مسلح هم به کراچی داخل شدند و تلاش ها برای سرکوبی آنها ادامه دارد. به گفته پلیس پاکستان ده ها تن به خاطر ایجاد نارامی در این شهر دستگیر شدند که از نزد آنها سلاح هم به دست آمده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ثناءالله عنفی از ولایت تخار ولسوالی اشکمش پیام فرستادند و گفتند که از فیصله ویژه استر محکمه در مورد ولسی جرگه و انتظار تطبیق و عملی کردنش را دارند، زیرا گفتند که این کار برای آینده ثابت ساخت که هیچ کس نمیتون از راه زور تقلب واسطه و رشوت وارد پارلمان شود. امرالله محمدی از غربند درباره اربکی ها شکایت دارند و گفتند با تشکیل گروه های اربکی در کشور امنیت برهم خورده و هر فردی که سلاح را به نام اربکی به دست میاره از او سوء استفاده کرده و باعث آزار و اذیت مردم میشه. و همچنان گفتند که با ایجاد گروه های اربکی سرقت اموال و همچنان آدم ربایی و قتل و قتال دوچند شده. و محمد جاوید ویون می نویسند که سوالشان از آقای کرزی ایست که اشخاص غیر مسلکی را چرا به وزارت ها تعیین می کنند و همین مشکل است که در افغانستان بدبختی ها را زیادتر ساخته است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت را که میبینم 8 صبح با وقت کابل شده و در یک ساعت دیگر احمد شور را با خود